اومده از عربستان سعودی، ارتباط با سرویس سعودی بوده و بعد چجوری برنامه‌ریزی صورت گرفته. بنابراین نشون دهنده این هست که برنامه‌ریزی اون طرف مرز داره اتفاق میفته و ما دشمنانمون دست در دست هم همواره پیگیر این موضوع بودن. اما آن چیزی که در نهایت ما در مقاطع مختلف میبینیم که میاد و این کف روی آب رو جمع میکنه، اون اعتقاد مردم به اصل نظام، به اصل رهبری هست. نه اینکه فکر کنیم اگر مردم اومدن و یک قائله رو جمع کردن به معنای اینی که از عملکرد من حاکمیت رضایت داره. ما الان در همین شرایط کنونی که خب بیشترین حجم فشار اقتصادی داره به مردم میاد، بخش عمده از این اتفاقات معلول ناکارآمدی و ضعف مفرد در واقع بخش اجرایی کشور هست، کما که در موضوع بورس داریم میبینیم، در موضوع سکه و ارز داریم میبینیم. و اینها اساسا ربطی به ترامپ و بایدن نداره که مثلا الان یک جریان سیاسی بیاد بخواد دوباره از وسط بازی بخواد از ماهی آب گلالود ماهی خودش رو بگیره و بگه اوکی الان آقای بایدن اومد دوباره برگردیم سر ریل قبلی.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای کوشکی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان حاضر در استودیو و عزیزان شنونده ای که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردن. در خدمت شما.
خواهش میکنم، درود بر شما. آقای کوشکی، جنابادی بفرمایید که علت تمرکز دشمن بر اعتراضات صنفی و مدنی در کشور ما و تلاش برای تبدیل اونها به آشوب چی هست و چگونه و از چه مسیری این روند رو دنبال میکنن؟
واقعیتش اینه که مطالبه گری مردم، حالا اسمش رو اعتراض هم نذاریم، مطالبه گری مردم در مواردی که احساس میکنن که حقی از اونها ضایع شده و صدای اونها شنیده نمیشه، این دوتا رکن خیلی مهم هستن. یعنی وقتی مردم مطالبه از حاکمیت دارن، و نکته دوم اینه که حس میکنن که صدای اونها شنیده نمیشه یا اعتنایی به صدای اونها نمیشه. در این دو حالت ما شاهد یک انباشت نارضایتی هستیم که این انباشت نارضایتی ممکنه در قالب‌های مختلفی مثل یک در واقع تظاهرات، مثل تحصن، مثل یک اعتصاب، اینا گونه گونه هستند، هر کدومشون متفاوتن، مثل حضور مثلا در مقابل مجلس شورای اسلامی، مثل حضور در مقابل اماکن مثلا دولتی در شهرستان‌ها، فرمانداری، استانداری، یا مثلا وزارت کار، اون خیلی وقتا مجموعه کارگری میان جلوی وزارت کار. این نمونه های مختلف، این نماد های مختلف در واقع انباشت اون نارضایتی است که خود اون نارضایتی معلول مطالبه یک در واقع یک مطالبه موجود مردمی در قبال یک دستور، یک قانون، یک رویداد خاص و در واقع نشنیده شدن صدای مردم، یا اینکه نه، بی‌اعتنایی به صدای مردم و مطالبه مردم هست. خب این اتفاق خیلی در واقع اینکه رخ بدهد مطلوب نیست، ناراحت کننده است، اما عادیه. و یعنی اینکه هم تقریبا اکثریت در واقع نظام های مشارکت محور، نظام هایی که بر مبنای مشارکت مردم شکل گرفتن، چون میگن که چنین اتفاقی قهرن رخ خواهد داد، حالا کم و بیش ولی به هر حال رخ خواهد داد، میان براش سازوکار تعریف میکنن که اگر مردم نتوانستن از طریق نهادهای میانجی و واسطه مثل پارلمان، مثل پارلمان‌های محلی، مثل شوراهای اسلامی شهر روستا، مثل رسانه‌ها، از طریق این میانجی‌ها یا واسطه‌ها نتوانستن مطالبهشون رو مطرح کنن و با حاکمیت به تفاهم برسن، اون وقت اگر حس کردن که باید مستقیما خودشون در واقع وارد عمل بشن، سازوکار قانونی اعتصاب چیه؟ اعتصاب حق مثلا با طریق درخواست مثلا صنف خاصی یا اتحادیه خاصی یا سندیکای خاصی یا حزب یا مجموعه در واقع بیاد مجوز بگیره، ثبت بشه، مکانش تعیین بشه، نمیدونم نحوش، مسئولیت اون تجمع، اینها صورتبندی شده و به یک امر عادی شده در نظام‌های مشارکت محور و اتفاق هم میفته. حالا ممکنه یه وقتی مثل فرانسه در واقع تبدیل بشه این اعتراضات، این مطالبات به یک راهپیمایی هفتگی در یک بازه زمانی یک سال و شش ماهه، یک سال و هفت ماهه، مثل تظاهرات جلیق زردها در فرانسه که دیگه قانونی هم نبود، مجوز هم نمی گرفتن چون دولت مجوز نمی داد و کار به سرکوب و تنش با پلیس و کشته و زخمی و امثال هم می رسید. یا میتونه نه، مثل برخی از این نمونه ها باشه که کاملا قانونی هست، پلیس امنیت مراسم رو به عهده داره، نه اجازه میده که کسی این مراسم رو به هم بزنه، نه اجازه میده که کسی از این مراسم بخواد در واقع سوء استفاده بکنه، و غیر از اون مطالبه ای که اون مجموعه داره و ذکر شده در مجوزش مثلا مطالبه دیگری رو مطرح کنه. خب در کشور ما چند تا نکته داریم. یکی این که ما پیش بینی قانونی برای این ساز و کار که اگر شهروندان حس کردن از طریق مجاری نهادهای واسط مثل عرض کردیم نمایندگان خودشون در مجلس، مثل رسانه ها و غیره، نتونستن مطالبهشون رو مطرح کنن و صدای خودشون رو به گوش مخاطب مسئولشون برسونن، از چه سازوکاری استفاده کنن؟ این رابطه قانون ساکت و متاسفانه هیچ سازوکاری پیشبینی نشده، حتی در قانون اساسی هم چنین چیزی وجود نداره. ما یک اصلی در خصوص تجمعات و در واقع راهپیمایی داریم که یه اصل کلی است، به قدری کلیه که اصلا کاربردی نیست، اونم موضوعش اعتراض مردم یا مطالبه نیست، بحث راهپیمایی و در واقع تجمعی که میگه خلاف اسلام نباشه، مسلحانه نباشه، اما این که ماهیتش آیا اعتراض باشه، آیا طرح یک مطالبه چه چیزی باشه، به چه صورتی، جزئیاتی اصلا ذکر نشده. ما غیر از این، غیر از اصل 27 قانون اساسی، چیزی عملاً نداریم که خب یه خلأ قانونی بزرگه و بایستی حتما جزو مواردی که پارلمان در واقع مجلس باید بهش فکر کنه این هست که ممکنه اصلا مطالبات صنفی دانش آموزان باشه، یعنی ما میخوایم مانگه سیاسی نیست، ممکنه کارگران یه کارخانه باشن یا امثال هم. اما یه نکته از اینها مهمتر اینه که ما به عنوان یک کشوری که مورد تهاجم انواع دشمنی ها هستیم از سوی برخی از دشمنان منطقه‌ای یا مهمتر از اون دشمنان فرامنطقه‌ای، به دلیل اون ماهیت استقلال خواهی، به دلیل اینکه استقلال خواهی ما و ملت ما مزاحمتی برای منافع نامشروع قدرت‌های بزرگ ایجاد کرده، طبیعتاً اونها از هر فرصتی میخوان استفاده کنن برای اینکه نوعی تصفیه حساب بکنن یا این ساختار سیاسی مردم نهاد کشور ما رو تضعیف کنن، تخریب کنن. به همین خاطر هر اتفاقی، هر رویدادی که در همه جای دنیا طبیعی و عادی هست، ممکنه در کشور ما در واقع محمل سوء استفاده قرار بگیره، و دقیقاً به همین خاطر، برای اینکه ما این حق رو از شهروندانمون نگیریم، بایستی در مدون کردن قانونی و قانونی کردن اعتراضات صنفی، مطالبات محلی، حتی ملی و امثال هم، مجلس در واقع جدیت به خرج بده. چرا؟ چون مادامی که ما قانون نداشته باشیم، هر اعتراضی، ولو یه اعتراض صنفی یه کارگاه کوچیک، زنان قالیباف فلان شهر، نمیدونم کارگران فلان کارخانه یه تعطیل شده، حتی نمیدونم دانشجویانی که به عملکرد دانشکده یا دانشگاهشون اعتراض دارن، هر نوع حرکت طبیعی مطالبه گرانه تبدیل میتونه بشه به بستری برای ورود عناصر و یا جریاناتی که این حق رو از مردم میگیرن، و مردمی که اومدن مثلا علیه رفتار بد کارفرماشون یا اخراجشون از کارخانه یا امثال هم اعتراض دارن و مخاطبشون مثلا فرماندار یا اداره کار شهرشونه، یه دفعه مواجه میشن با کسایی که میان و مثلا میگن که آقا در واقع علیه حاکمیت طرح بحث میکنن یا مطالبات سیاسی در واقع خیلی افراطی مطرح میکنن. در واقع این اولین کسی که اینجا حقش ضایع میشه خود این مردمه. به همین خاطر اگر علاوه قانونی این قانونش تدوین بشه به صورت شفاف و دقیق، وظیفه نیروی انتظامی برای حفظ امنیت اینها، اینکه کسی که میاد درخواست در واقع یک تجمع، یک تحصن، یک اعتراض، یک اعتصاب، هر کدوم که از این هاست، اینا تعریف بشه دقیقاً، حدود قانونش مشخص بشه، چه کسی حق داره بیا درخواست بده، آیا شخص باید حقیقی باشه، حقوقی باشه، حزب باشه، سندیکا باشه، اینا تعریف بشه به صورتی که با واقعیت‌های جامعه ما در واقع منطبق و خوانا باشه. یعنی اگر شرایط برگزاری این حرکت اونقدر سخت باشه که مردم نتوانند قانونی این تجمعشون رو برگزار کنن، اعتراضشون رو بیان کنن، مطالبهشون رو مطرح بکنن، مشکل دوباره برمیگرده سر جای اول، یعنی میشه یک حرکت غیر قانونی در حالی که ماهیتا سیاسی نیست اصلا. یه عده کارگر از کارخونه اخراج شدن، 7 ماه حقوق نگرفتن، 1 سال حقوق نگرفتن و میگن آقا ما در واقع چه جوری زندگی بکنیم؟ مطالبه سیاسی نیست، مطالبه کاملا معیشتی و صنفیه. خب چون اون بستر قانونی دشوار طراحی شده، این بندگان خدا مثل کارگرن، اینا مال اینن که از فشار زندگی مجبور شدن بیان اینجوری بکنن. اینا دوست داشتن مشغول کارشون باشن، اصلا هم معنی رایج آدمهای سیاسی اپوزیسیون یا برانداز نیستن و حتی خیلی هاشون ممکنه صاحبان انقلاب باشن، در واقع کسانی باشن که در گذشته یا امروز حامی و رزمنده و در واقع ایثارگر و همراه انقلاب باشن که خیلی از مواقع هم این گونه بوده. به همین خاطر باید یه قانون منطبق با واقعیت‌های جامعه تدوین بشه، وظیفه استانداری، فرمانداری، نمیدونم نهادهای نظارتی دیگه، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، نیروی انتظامی کاملا مشخص بشه تا مردم بتونن در چارچوب قانون اعتراضشون رو بیان کنن، مزاحمتی از سوی هیچ کسی متوجه اونها نشه، اونها هم چارچوب‌های قانونی رعایت کنن، دقیقاً بتونن شعار خودشون و گفته خودشون و حرفشون رو به گوش مسئول مربوطه برسونن و حتی مسئول مربوطه ملزم بشه که در میان اونها حاضر بشه یا نمایندگان اونها رو بپذیره. یعنی اینکه صرفا بیان اعتراض بدن بکنن برن قبول نیست، قانونگذار اینجا باید این رو پیش بینی کنه که وقتی اینجوری هست نمایندگان مردم بتونن دیدار کنن با اون مسئول مربوطه و زمان بندی بشه و مجبور به پاسخگویی باشه تا این اعتراض هم به نتیجه برسه. هرچند که اگر اون سازوکارهای قبل، یعنی سازوکارهایی مثل پارلمان، پارلمان محلی یا شوراها، رسانه‌ها به خوبی و درستی عمل کنن، واقعا خیلی وقتها اصلا نیازی نخواهد بود به اینکه لازم باشه مردم خودشون به صحنه بیان برای مطالباتشون. اصلا این نهاد و پارلمان ایجاد شده برای همین، رسانه‌ها برای این ایجاد شدن. اگر نتونن صدای مردم به حاکمیت منتقل کنن، فلسفه وجودیشون زیر سوال رفته و اصطلاحاً بی‌خاصیت شدن و صرفاً یک بساطی برای مثلا ارتزاق اون نماینده یا اون عضو شورا یا اون رسانه شدن که خب این اصلا برازنده و زیبنده‌شون نیست. این در واقع نکته اصلیه. و بعد در عین حال ما بایستی اون بستر قانونی رو هم فراهم کنیم، جز معوقات قوانین ماست. یعنی یه نکته‌ای که بسیار بهش نیاز بوده تو جامعه امروزی اتفاقا نیازه. چرا؟ چون می‌بینیم تو اکثر نقاط دنیا که نظام‌های مشارکت محور دارن، مشارکت محوری که مبنا بر حقوق مردم و شهر، مبتنی بر حقوق مردم و شهروندان هست، چنین نظام‌هایی به صورت عادی و طبیعی این رو دیدن، مثل قانون راهنمایی رانندگی. اصلا هم چیز عجیب و غریبی نیست، چیز فوق‌العاده‌ای هم نیست. یک در واقع نیاز قانونی جامعه هست برای اینکه جامعه بتونه دادخواهی کنه، مطالبه کنه و دیدگاه‌های خودش رو مطرح کنه. و خیلی وقتا این مطالبات اصلاح‌گرانه است. ما می‌بینیم یه جایی مردم یه منطقه از کشور به تخریب جنگل تو منطقه‌شون اعتراض دارن. یعنی جنس این اعتراضات همیشه با نگاه منفی نباید نگاه بشه. خیلی وقتا به اینکه چرا فلان منبع طبیعی داره به دست یه عده راندخار یا به دست یه عده انحصار طلب غارت میشه، به اون اعتراض دارن. اصلا ممکنه یه عده‌ای باشن که مشکل شخصی ندارن. ما این موارد زیادی داشتیم، مثلا تو استان شما، استان شمالی، مردم یه روستا اعتراض کردن که آقا داره این معدنی که مجوز داره داره محیط زیست آلوده میکنه. یعنی خیلی وقتا جنس این مطالبات و اعتراضات، مطالبات و اعتراضات کاملا فرهیخته و اصلاح، در واقع دنبال اصلاح هن، دنبال بهبودن. و به همین خاطر اصلا این مطالبات و این در واقع موارد صرف جنبه منفی به عنوان یه اعتراضگر یا معترض نباید بهش نگاه کرد. بالاخره ما فراموش نمی کنیم بر اساس تعالیم دینی ما، بر اساس مبانی جمهوری اسلامی، صاحبان این کشور مردم هن و اونها حق دارن در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب در واقع قوانین حاکم بر کشور، اداره بهتر کشورشون رو مطالبه کنن، نواقصش رو گوشزد کنن. خیلی وقتا این اعتراضات میشونه دقیقا مصداق امر به معروف و نهی از منکر اصل 8 قانون اساسی باشه. یعنی مردم وقتی به یک تخریب محیط زیست، به یک حق‌خوری، به یک حق‌کشی اعتراض میکنن، دارن نهی از منکر میکنن، فریضه شرعی انجام میدن. و اینجا حتما حاکمیت جمهوری اسلامی باید این بستر رو مساعد کنه، بستر رو آماده کنه که اینها بتونن به صورت امن، به صورت امان، بدون اینکه کسی بخواد مزاحم اینها باشه یا از این جمع سوء استفاده کنه، نهی از منکرشون رو متوجه حاکمیت کنن، حاکمیت رو نهی از منکر کنن، یا حتی امر به معروف کنن، از حاکمیت بخوان که یک قدم مثبت برداره. به همین خاطر صرفاً این واژه اعتراض من فکر میکنم که خیلی شاید زیبنده و برازنده نباشه، چون نمونه های فراوانی دیدیم که با شعور با در واقع با دیدگاه فرهنگی با شعور بالای حتی مردم یه روستا مطالبه بسیار مطالبه در واقع متعالی هست، یعنی به مشکل شخصی و نیاز فردی هم ندارن، دنبال یک اصلاح یک امر غلط یا دفاع از حقوق بیت المال یا دفاع از منابع طبیعی و امثال هم بودن.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای کوشکی از توضیحاتون، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. از آن شنونده با ما همراه باشید، گزارشی رو درباره موضوع برنامه با هم میشنویم، باز میگردیم به همراه مهمانان برنامه گفتگو رو دنبال میکنیم.
25 آبان 98 تجمع اعتراضی به افزایش بهای بنزین، تجمعی که رفته رفته با ورود تعدادی نقابدار رنگی دیگر گرفت. عده‌ای فرصت طلب در صف معترضان اندیشه به آشوب کشاندن این تجمعات را در سر دارند. با آتش زدن لاستیک ها رفت و آمد شهروندان را مختل می کنند. قصد دامن زدن به اغتشاشات را دارند. حتی با قطع درختان، تخریب اموال عمومی، آسیب رساندن به خودروهای شخصی، به آتش کشاندن جایگاه های سوخت،
اومدن سر 500 که آتیشش زدن
و هجوم به بانک های سطح شهر.
گفتن که بغل مغازتون بانک آتیش زدن. دیگه هفتی اومدم اینجا دیدم یه مشتی جوونه اینجا از شما خدمتون استادن و هی دارن نمیذارن خاموش بشه.
خسارت هایی که آشوبگران این گونه به شهر وارد کردن.
افرادی هم بودن تو اینا که اینا رو حمایت میکردن. چیکار کنی؟ دوربینا رو بشکنی؟ اینا همش سازمان یافته بوده.
اختشاشگران در این شهر هم به اداره ثبت اسناد حمله ور شدند، هم به بانک ها،
بانک ملی شهر صدرا، بلوار دانش
و نیز به ساختمان شهرداری. از خدا بی خبران نقابدار به مسجد هم رحم نکردند.
مسجد امام رضا هم تخریب شده و هم دچار آتش سوزی.
آتش کشاندن کتاب های مقدس و نیز جایگاه های سوخت و بانک ها. افزایش قیمت بنزین هرچند سبب نگرانی مردم شده،
میخواد گرون بکنه 500 تومن گرون بکنه، 1000 تومن گرون، نه دیگه 3 برابر گرون بکنه،
اما نگرانی آنها با این اقدامات خرابکارانه مشابهتی نداشت.
بسیار کار زشتی ناپسندی بوده و از نظر انسانیت دور از انصاف بوده.
شهر ما، خانه ما، اصلا اینا بانک ها مال خودمونه، اصلا این اشتباهه.
شهروندان میگن اگر اعتراضی هم هست باید منطقی صورت بگیره،
مدنی تر باید باشه، یه مقدار عقلانه تر باشه. این روش صحیحش اینه،
اعتراض داشته باشه، من نه کارا که کاری اشتباه، کاری که شهر رو خراب کنه، اینا کار درست نیست واقعا.
خشونت و شرارت در تجمعات اعتراضی اما داستانی پشت پرده دارد.
قول مساعدی بهم دادن، گفتن که وقتون خارج از کشور هر کاری بخوایم براتون انجام میدیم، زندگیتون رو فراهم میکنیم و با ما همکاری کنید. خیابون مشخص کردن محله به محله برای شما مشخص میکنیم و شما میرین تو اون محله و این اقدامات رو که برای من لیست کردن و فرستادن این اقدامات رو انجام میدیم.
چه اقداماتی بود؟
گفتن که اول برین اونجا سعی کنین جلو معاور اصلی رو بگیرین و بشینین مردم رو یه جوری قانع کنین، بیان تو خیابون بشینین که این تجمع شکل بگیره. بعد که خوب جمعیت جوش اومد دستتون، بانک ها و اماکن دولتی رو برین سمت اینا و بس تخریبش سعی کنید شروع کنند به خودتون باشین تا اونا هم تغییر بشن و کار کنن و از اقداماتون برای ما فیلم بگیرید، کلیپ بگیرید بفرستین. و اول صبح که تجمع بود اینترنت بود، یه سری کلیپ و اینا ما فرستادیم و اونا هم دریافت کردن، ولی بعد من میخواستن که تو بس جمعیت شناسایی کنن مأمور یا خود آدمای عادی و بتونیم اونا رو به قد برسونیم یا که بخول بکشیم. بعد من ازشون خواستم که من انگیزی برای کار ندارم که و نمیتونم این کار انجام بدم و هر کاری بگین انجام میدم و این کار در توان من نیست، نمیتونم مردم عادی رو بهش آسیب برسونم. و دوباره صحبت کردم که به آیندهتون فکر کنید و به زندگی این ور به خانوادهتون فکر کنید و به محضی که کلیپ رو برای ما بفرستید، مستند این فیلم دست ما برسه، ما اینقدر مبلغ براتون ارسال میکنیم.
دستان پشت پرده‌ای که با حمایت ضد انقلاب از عربستان و آمریکا خط میگیرند توسط پاسداران گمنام امام زمان به دام افتادند.
خیلی اونا تاکید داشتن که اگرم شده از مردم عادی هم که بکشیم نتیجهش خوبه، نتیجه میده و میتونیم از این استفاده بکنیم تو رسانه ها.
اخلال در حمل و نقل عمومی
نموده ما 10 دقیقه الانجاست
و مهمتر از آن اخلال در ارائه خدمات درمانی.
متخصصامون اعلام کردن چون خیابونها بسته هست نمیتونن تشریف بیارن.
در گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به قائل آفرینی با پوشش اعتراضات مدنی. جناب محمد قادری و جناب علی محمد گودرزی از کارشناسان مسائل سیاسی و از فعالان رسانه‌ای در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. شما از شنونده میتونید که با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. آقای گودرزی، در هر کدوم از این فتنه‌ها و معرکه‌ها و آشوب‌هایی که در موردشون صحبت کردیم شاهد هستیم که بلا فاصله جریان رسانه‌ای دشمن فعال میشه. خود جناب علی اشاره داشتین در بخش قبل که مثلا در 88 بی بی سی چگونه فعال شد، بی بی سی فارسی و تلویزیون بی بی سی فارسی، یا مثلا در سال 96 در فضای مجازی تلگرام چگونه تلاش کرد که نقش آفرینی داشته باشه. در 98 خب تعدادشون بیشتر شد در کنار بی بی سی فارسی و فضای مجازی. ما شاهد بودیم که شبکه‌های اینترنشنال و منوتو و شبکه‌های آمریکایی از این دست اهداف خودشون رو در این آشوب‌ها دنبال می‌کردن. محل تجمیع، تجمع و تمرکز و خطهی به این شبکه‌ها برای ایجاد آشوب و بلوا در داخل کشور کجا هست و چرا در هر آشوب، هر اعتراض مدنی که در بخش‌های مختلف برنامه در موردش صحبت شد بلافاصله ما شاهد هستیم که اینا میان وسط، میان پای کار و از طریق این خط رسانه‌ای تلاش میکنن که جرقه آشوب رو بزنن و بخوام یک مرور داشته باشیم چه خسارت‌هایی رو تا به امروز این شبکه‌ها و این رسانه‌ها به ملت ایران وارد کردن؟
بله، همونطور که در واقع حق در واقع اشاره کردن نماینده محترم، خب این در واقع اختشاشاتی که ما ازشون نام برین در واقع ابتدا یک مطالبه بیشتر بوده، ولی این مطالبه چرا در واقع به اعتراض و بعد اختشاش کشیده میشه، خب اینو باید ببینیم در واقع ریشه یابی بکنیم که علتش چیه. خب بخشش همونطور که فرمودن خلأ قانونیه که خب بسایش فراهم نشده داخل کشور که اینا بتونن در واقع کسایی که در واقع یه مطالبه دارن بیان مطالبهشون رو به روش های قانونی درخواست بکنن. اما بخشی در واقع از این فضا که ما می‌بینیم این یک مطالبه طبیعی و یک مطالبه صنفی به سمت اختشاش کشیده میشه، بخش اصلیش رو میتونیم بگیم که در واقع موج سواریه که رسانه‌های بیگانه در این 14 ما شاهدش بودیم که ازش موج سواری کردن و استفاده کردن و مردم رو تحریک کردن با روش‌های مختلف. خب ما اگه بخوایم از ابتدای انقلاب نگاه بکنیم اینا متدها و روش‌های مختلفی رو در واقع برای تحریک مردم استفاده کردن. ابتدا خب رادیوهای بیگانه بودن، رادیو اسرائیل، رادیو منافقین، بی بی سی، خب سابقه خیلی طولانی‌تری داشته، قبل از انقلاب هم بوده. این رسانه‌های بیگانه در واقع از طریق رادیوهای بیگانه می‌بودن مردم رو تحریک می‌کردن به سمت در واقع نافرمانی مدنی میکشوندن، هر گونه اعتراضی یا هر گونه مطالبه ای. خب اگه ما بخوام بگیم که در واقع از چه تاکتیک های استفاده میکردن، اینا در واقع تاکتیک های یکسانی داشتن. ما نگاه میکنیم دهه اول انقلاب، دهه دوم، دهه سوم، دهه چهارم، به ترتیب با ظهور تلویزیون های بیگانه و بعد شبکه های اجتماعی، اون در واقع اهداف اساسی و تاکتیک های خبری که استفاده کردن برای اینکه مردم رو تحریک بکنن و یک مطالبه رو به اختشاش بکشونن تقریبا یکسان بوده، اما خب روش هاشون در واقع تو این بستر ها متفاوت شده. به طور کلی اگه ما بخوایم در واقع این فرایند رو بررسی بکنیم، تاکتیک های خبری که اینا استفاده کردن بیش از هر چیزی در واقع تحریک احساسات مردم بوده، تحریک احساسات، عواطف. خب تو این بستر بحث تجمعات رو در واقع بزرگ نمایی میکردن، ما میدیم شات های بسته به خصوص از وقتی که در واقع تلویزیون های بیگانه ظهور پیدا کردن، خب ابتدا بی بی سی و بعد ایران اینترنشنال، خب شبکه در واقع صدای امریکا وی آی ای بوده و خب من و تو هم به نوعی دیگه و حتی رادیو فردا که حالا در واقع تصویری هم داره، اینها در واقع با شات‌های بسته، شات‌های پایین، تجمعات مردم خیلی بزرگ نمایی می‌کردن، مردم رو تحریک می‌کردن که خب تعداد زیادی مردم در واقع یک مطالبه‌ای دارن، اینکه فراگیر نمایی می‌کردن در واقع این اعتراضات رو، می‌خواستن به همه شهرها در واقع گسترشش بدن، حداقل اینجوری در واقع القا می‌کردن که همه شهرها در واقع این اعتراضات فراگیر شده و به نوعی مردم رو تحریک می‌کردن که به این تجمعات و این اعتراضات بپیوندن. خب بخشی از این مطالبه مطالبه عمومی بوده، همونطور که اشاره کردن دوستانم پیش از این، مطالبه های خیلی وقت مطالبه های اقتصادی بوده. خب ناخواسته وقتی فراگیری میکنن و مردم به این سمت میان که همه شهرها اعتراض کردن، این تحریک میتونه در واقع جایی هم که نقاطی که هیچ اتفاقی نیفتاده اونم تحریک بکنه، مردم بیان این مطالبه رو در واقع خواهان این مطالبه بشن. در کنار اینا در واقع ما میبینیم که کشته سازی میکنن، آمارهای غیر واقعی میدن برای اینکه تحریک بکنن افکار عمومی رو، آمارهای غیر واقعی میدن در واقع از کشته‌ها پشت سازی میکنن، تعداد زیادی میگن، شعار سازی میکنن، شعارهایی که در واقع اون در واقع خیمه اصلی انقلاب و در واقع ستون خیمه رو هدف قرار میدن و بعد در واقع بازوهای انقلاب اسلامی، همه اینا برای اینکه در واقع یک بی‌اعتمادی در واقع در جامعه به وجود بیارن، یأس و ناامیدی تزریق بکنن. ما دیدیم که در واقع در این حوادث سال گذشته چه واژه‌سازی هایی کردن، بحث کشتار خونین، کشتار بی‌رحمانه، سرکوب، نقض حقوق بشر، نقض حقوق کودکان، حقوق زنان، اینا البته مواردی که همیشه استفاده میکنن. خب در کنار اینا بحث ستاره سازی ما می‌بینیم که رسانه‌های بیگانه تو این چند دهه در واقع داشتن، بحث ندا و سلطان رو دیدیم تو فتنه 88، حالا بعد از اون کسای دیگه اومدن در واقع ستاره سازی کردن، همه در واقع برای اینه که افکار عمومی تحریک بکنن، اون احساساتشون رو تحریک بکنن و مردم یک خواسته طبیعی مردم رو در واقع به اعتراض و بعد اختشاش بکشونن. خب اشاره شد کسایی هم هستن در واقع آموزش دیده، سازماندهی شده، قبلا هماهنگ شده داخل کشور، از بیرون در واقع هدایت میشن، اینا هم آمادن که موج سواری بکنن، از این در واقع به صرف در واقع استفاده بکنن و یک فرایند طبیعی مطالبه رو به اختشاش بکشونن. ما شاهد بودیم که پخش تصاویر آرشیوی، حتی پخش تصاویری که هیچ ارتباطی به جمهوری اسلامی نداشت و تو که در کشورهای دیگه اتفاق افتاده بود، اونایی میمدن در واقع استفاده میکنن از ابزارهای فتوشاپ و اینا و بعد القا میکنن که این اتفاق داخل ایران افتاده، تصاویر خیلی وحشتناک از کشتهایی که در واقع نشون میدادن، همه تحریک میکنن که مردم در واقع ورود بکنن به و بپیوندن به این تجمعات. خب تداوم بخشی داریم، ما میبینیم که در چرخه یادبودهای 40 روزه دنبال این بودن که در واقع اینو تداوم ببخشن، از سال گذشته بارها و بارها خواستن در واقع اینو تداوم ببخشن و دیدیم که تو بحث 40 همین حوادث آبان ماه و بعد 40 کشتهای در واقع هواپیمای اوکراینی و بعد حالا به چلومه کشته شدن در واقع نوید افکاری که اعدام شده بود، در واقع این چله سازی ها دنبال میکنن که بتونن تداوم بخشی بکنن در واقع به این اعتراضات و اختشاشات. حتی هر نوع اعتصاب در واقع صنفی تو هر جای کشور که میشه در واقع به نوعی پیوندش میزنن به این اعتراضات که بتونن در واقع تداوم بخشی بکنن. خب تو این در واقع ما مدلاشون رو که بررسی میکنیم، این مدلاشون متفاوت هست، اما مدلایی که استفاده کردن رادیوها و بعد تلویزیونها و بعد شبکه‌های اجتماعی، مدلهاشون در واقع مدلهای خاصی که برای هر در واقع اعتراضی از یک مدل استفاده کردن. توی سال گذشته ما دیدیم در واقع به سمتی حرکت کردن که مردم بکشونن به سمت حمله به در واقع مراکز امنیتی پلیسی و بعد سرقت اسلحه از اینها. این مدل که در واقع جدید در واقع از سال گذشته شروع کردن، در واقع رسانه‌های بیگانه اوریان نشون دادن. پیش از اون رسانه‌های بیگانه به خصوص بی بی سی فارسی خیلی با شیطنت و پیچیده عمل میکرد، خیلی بروز و ظهور در واقع عیان نداشت. حالا شبکه ایران اینترنشنال همون به محض که بروز کرد به واسطه پولهایی که در واقع عربستان سعودی به این شبکه تزریق میکنه خیلی عیان در واقع شمشیر از رو بست. اما بی بی سی تا سال گذشته در واقع خودشو در واقع به نوعی مطالبه گر مردم